سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز چهارشنبه 29 حمل به این طرف در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب 29 تن در ولایت های مختلف افغانستان جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در یک نوار تصویری که امروز منتشر شد ضمن ارائه این ارقام گفت که 72 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شدند. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داد که بر اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب در ولسوالی کجکی ولایت هلمند 7 عضو یک خانواده جان باختند. این خبرگزاری در شبکه اکس تویتر سابق امروز همچنان نوشت که در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی گرشک 2 تن جان باختند و 1 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش باختر فرو ریختن یک دیوار در هلمند 3 زخمی بر جای گذاشته است. این رسانه همچنان گزارش داده که فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهن خشکک شهر بامیان جان 3 عضو یک خانواده را گرفته است. حکومت ایران 5 افغان به شمول 2 برادر را اعدام کرده است. از سایت حالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می‌دهد، در گزارش نوشته است که این افراد که در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، به روز پنجشنبه در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. در گذشته نیز از اعدام افغان‌ها در ایران به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر گزارش شده بود. نهادهای مدافع حقوق بشر قبلاً بر حق دسترسی کامل متهمان به وکیل مدافع در ایران تاکید کرده بودند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه تندرو حماس امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار میکند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی میدانند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دیدار هنیه و اردوغان در حال برگزار میشود که بحران شرق میانه به اوجش رسیده است. به تازگی ایران بر اسرائیل حمله کرد و سپس از حمله منتسب به اسرائیل بر ایران خبر رسید. این در حال است که عملیات نظامی اسرائیل در غزه جریان دارد. مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز در مورد بسته کمکی 95 میلیارد دلاری برای اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان ایالات متحده رای گیری می کند. این پس از آن است که جمهوری خواهان و دموکرات ها سر انجام رای گیری در این مورد به توافق رسیدند. در صورتی که این بسته کمکی تصویب شود، اوکراین 60.84 میلیارد دلار را که به شدت به آن نیاز دارد به دست خواهد آورد. قوای هوایی اوکراین اعلام کرد که سربازان روسیه امروز از منطقه بلگرود و بحیره سیاه 7 راکت به سوی اوکراین شلیک کردند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، قوای هوایی اوکراین افزوده که 2 میزایل هدایت شونده و 3 طیاره بی سرنشین اکتشافی روسیه را سرنگون کرده. روسیه در هفته های اخیر حملات میزایل و طیاره بی سرنشین بر زیرساخت های انرژی اوکراین را به گونه چشمگیر افزایش داده است. در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که سیستم مدافع هوایی این کشور امروز 50 طیاره بی سرنشین اوکراین را در 8 منطقه روسیه سرنگون کرده است. به گفته این وزارت، تنها در منطقه بلگرود 26 طیاره بی سرنشین سقوط داده شدند. ویچسلاف گلادکوف والی بلگرود در تلگرام نوشته که 2 نفر در یکی از روستاهای این منطقه بر اثر آتش سوزی جان دادند. اوکراین در این مورد چیزی نگفته و منابع مستقل نیز ادعای روسیه را تایید نکردند. و دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با کویت 3-3 به پایان رسید. این بازی بعد از ظهر امروز در تایلند برگزار شد. افغانستان در اولین بازیش در این جام به روز پنجشنبه گذشته با نتیجه 3-1 در برابر ایران شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز دوشنبه با بحرین است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه اعدام شماری از شهروندان افغانستان به شمول 2 برادر در ایران.
این مردان افغان به روز چهارشنبه از زندان عمومی به سلول‌های انفرادی منتقل و صبح روز پنجشنبه اعدام شدند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که طی حدود یک هفته اخیر هزاران مهاجر افغان از پاکستان بازگشتند.
بیش از 6000 تن این مهاجرین از طریق دروازه تورخم برگشت کردند.
داستان یک داستان نویس افغان که نامزد جایزه ادبی شورای کانادا شده بود به مرحله 29 داستان برتر برای دریافت این جایزه را یافته.
اینمی گپ کلان برای ما بود و اینمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم ها نه ای که تنها قبول کنن تشویق کردن مرا.
بیشتر در این باره در جریان همین برنامه و برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حکومت ایران 5 افغان به شمول دو برادر را اعدام کرده است. ایران یکی از کشورهای جهان است که سالانه صدها نفر در آن اعدام می شوند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که افراد متهم در ایران نمی توانند برای خود به شکل آزادانه وکیل مدافع انتخاب کنند. بیشتر از ژکفر احمدی می شنویم.
4 افغان در شهر مشهد و 1 شهروند دیگر افغانستان در شهر تبریز ایران اعدام شدند. سایت حالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می دهد در گزارش نوشته که این افراد به روز پنجشنبه در زندان وکیل آباد شهر مشهد اعدام شدند. در گزارش آمده که زمان تاهیری، سلام تاهیری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزی در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. حالوش افزوده که این مردان افغان به روز چهارشنبه از زندان عمومی به سلول‌های انفرادی منتقل و صبح روز پنجشنبه اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران به روز شنبه در گزارش گفت که یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام شده، اما زمان اعدامش را مشخص نکرده است. بیش از 80 سازمان بین المللی و ایرانی حقوق بشر یک هفته پیش گفتند که همکاری دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با ایران در صورت ادامه یابد که اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران متوقف شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترک در 10 ماه اپریل گفتند که در پیوند به اعدام‌های مرتبط به مواد مخدر در ایران هیچ واکنش لازم و مناسب جهانی داده نشده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها نیز نسبت به این اعدام‌ها سکوت اختیار کردند و به همین دلیل اعدام‌ها در مقایسه با 3 سال پیش 18% زیاد شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2023 بیش از 850 تن در ایران اعدام شدند، آماری که به گفتش نسبت به سال 2022 نزدیک به 50% افزایش را نشان می دهد. گروه های مدافع حقوق بشر انتقاد می کنند که قوه قضایه ایران به افراد متهم در ایران اجازه نمی دهد که برای خود به شکل آزادانه وکیل مدافع بگیرند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی مهاجرت در پاکستان میگوید که از اول تا 15 اپریل بیش از 8000 مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان بازگشتند که بسیاری آنها اسناد قانونی اقامت نداشتند. در همین حال برخی از مهاجران میگویند که با برگشت به افغانستان شرایط و امکانات زندگی برایشان فراهم نیست و برخی از مهاجران افغان در پاکستان هم نگران هستند که اخراج خواهند شد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در پاکستان گزارش داده است که از اول تا 15 ماه اپریل 8072 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشت کردند. IOM در هماهنگی با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاعات مربوط به بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان را ثبت کرده است که بر اساس آن بیش از 6000 تن این مهاجرین از طریق دروازه تورخم برگشت کردند و گفته این سازمان شمار برگشت کنندگان در 2 هفته اول ماه اپریل نسبت به 2 هفته آخر ماه مارچ 7% افزایش یافته است. در گزارش IOM آمده است که 71 افغان که اسناد قانونی نداشتند در این مدت اخراج شدند و از آغاز سال 2024 تا اکنون 62379 تن از طریق 4 گذرگاه مرزی وارد افغانستان شدند. در این گزارش دلایل بازگشت این مهاجرین به ترتیب ترس از بازداشت، فشارهای کشورهای میزبان، نبود کاروبار و عدم توانایی پرداخت کرایه خانه عنوان شده است. این در حالی است که حکومت پاکستان چندی پیش اعلام کرد که عملیات اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC را به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز می کند و به این مهاجرین توصیه کرده که تا مهلت تعیین شده پاکستان را ترک کنند. با گذشت 5 روز از این مهلت تا به حال حکومت پاکستان در این باره هیچ موضعی رسمی اعلام نکرده، اما این موضوع مهاجران افغان در پاکستان را نگران کرده است. ظاهر پشتون یک نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان به رادیو آزادی میگوید:
یو خو به آنها چنین امکانات دادن نمی‌شود که به وطن خود برگردند. آنها سرپرستی خانواده‌هایشان را به عهده دارند و قسمی که UNHCR کمک می‌کند آنجا کمک نمی‌شود. موضوع دیگر این است که جایدادهای مهاجران افغان اینجا باقی می‌ماند و همچنان در آنجا امکانات زندگی مانند تحصیل فرزندانشان فراهم نمی‌شود.
از سوی دیگر برخی مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان به کشورشان بازگشتند برای رادیو آزادی میگویند بجز چند افغانی پول نقد برایشان کمک دیگری نشده است. عبدالرازق یکی از آنان که در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
به ما 3200 افغانی داده میشود، آن را هم گاهی برای ما نمیدهند. ما در خانه کرایه زندگی میکنیم. 8000 پول کرایه خانه است. با مشکلات روبرو هستیم. کاروبار نیست. کدام مؤسسه برای من کمک نکرده است.
این در حال است که کمیسیون رسیدگی به مهاجران بازگشته حکومت طالبان در صفحه اکس خود از برگشت روزانه ده‌ها مهاجر افغان خبر می‌دهد و می‌افزاید که این افراد برای کمک به مؤسسات معرفی می‌شوند. حکومت پاکستان پیش از این در ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرده بود که تا به حال ادامه دارد. بر اساس آمار IOM از ماه سپتامبر سال 2023 تا 15 اپریل بیش از 153000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشت کردند.
در باره بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان گزارش مفصلی داریم که در جریان همین برنامه پخش می شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. امسال داستان مینه شریف، داستان نویس افغان که در جمع حدود 2000 داستان نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود، به مرحله 29 داستان برتر این جایزه را یافت. این داستان زیر عنوان مهمانخانه سبز به گفته خودش رابطه دوستانه شیرین، یک دختر خردسال افغان با یک خبرنگار زن آمریکایی را بازگو می کند. بیشتر در این گزارش.
در بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردند.
مینا شریف نویسنده افغان است که امسال داستانش در میان حدود 2000 داستان دیگر نامزد جایزه ادبی شورای کانادا برای فعالیت‌های هنری شده بود. اما داستان او که زیر عنوان مهمانخانه سبز نوشته شده بود به مرحله 5 بهترین را نیافت و از میان حدود 2000 داستان تنها به مرحله 29 داستان برتر را یافت. او می گوید همین قدر پیشرفت برایش افتخار است و زیاد تشویق شده است.
اینمی گپ کلان برای ما بود و نمی مرا تشویق کرده که به غیر از اینمی خود ما دیگه مردم نه ای که تنها قبول کنن تشویق کردن مرا.
با گفته مینا شریف، کسانی که در این رقابت با او شرکت داشتند بیشترشان نویسندگانی بودند که کتابهایشان چاپ شده است. او درباره داستان مهمان خانه سبز که نامزد این جایزه بود میگوید:
درباره یک دخترک است که پدرش در مزار شریف، یعنی که حتی خبرنگارای خارجی کار میکنن، و این دختر که یکی از این خارجی ها دوست میشن. این دختره که برای زن یکان توفه از بازار میخره و زن امریکایی برش یکان کتاب انگلیسی میته و رابطه خوب دارن.
مینا میگوید این خبرنگار بعداً معلوماتی را که از این دختر گرفته است در یک کتاب چاپ میکند، اما مدعی است که خارجی ها در موضوعاتی که می نویسند مفاد خود را در نظر می گیرند، نه از افغان ها را. وی این را نیز می گوید که همیشه در مورد مردم افغانستان تصویر منفی به جهان ارائه شده است، در حالی که به گفته او چنین نیست.
انمی خبرها که می شنوند خود تنها جنگ نشان می ده، جگرخونی را نشان می ده، دمی فرهنگ افغانستان بسیار کم می بینند.
مینا تا کنون درباره افغانستان و زندگی مردم آن 15 داستان نوشته است که شماری از این داستان‌ها در برخی مجله‌ها نشر شده است و او آرزو دارد که داستان‌هایش در صورت امکان به شکل کتاب هم چاپ شوند. او 11 ماه داشت که به کانادا رفت و در همان جا بزرگ شد، اما در سال 2005 برای انجام یک کار رضاکارانه به افغانستان آمد و وطن اصلیش را پسندید. مینا شریف برای 15 سال در داخل افغانستان زندگی کرد و تا زمان حاکمیت دوباره طالبان در رسانه‌های مختلف کار می‌کرد.
یک هیئت 12 نفری کمپاین ملی آموزش دختران افغان به شمول زنان از برخی کشورهای اروپایی به کابل رفتن و در آنجا با مقامهای طالبان در باره تحصیل و آموزش دختران گفتگو کردند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان کمپاین ملی آموزش دختران افغان میگویند یک هیئت 12 نفری این کمپاین که از برخی کشورهای اروپایی به کابل رفته است به شمول دو معاون رئیس الوزراء با شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان درباره آموزش دختران افغان دیدار کردند. حکمت الله حکمت سخنگوی این هیئت میگوید آنها در تلاش هستند تا با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در کندهار نیز دیدار کنند، اما تا اکنون موفق به گفتگو با او نشدند. او به رادیو آزادی گفت:
مهم موضوع د انجونو د شونځي د تړلو او دغه پاړون باندې د پریکړې د تغییر بحث ولو.
ما از بسیاری از بزرگان این اطمینان را حاصل کرده ایم که این سیاست دائمی نه بلکه کوتاه مدت است. ما با این کار میکنیم که چگونه بتوانیم تا برای آموزش در چارچوب شریعت یک نصاب معیاری و محیط معیاری را ایجاد کنیم.
او یو معیاری محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپل اولادونو لونو د پاره تنظیم کړ.
او گفت که با سران طالب در این مورد نیز بحث صورت گرفته که باید یک تعریف واضح در مورد امرال ثانی ارائه شود، قید زمانی برایش وجود داشته باشد و پیشرفت ها در این باره با مردم شریک ساخته شود و در مورد برخی موارد دیگر نیز با آنها گفتگو شود. او درباره این دیدارها جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در این باره از ابیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. اعضای کمپاین ملی آموزش دختران میگویند هیئت رسیدی آنها به کابل متشکل از افغانهای روشنفکر و فعالان بخش آموزش است که زنان نیز در آن شاملند. کمپاین ملی آموزش دختران افغان پیش از این گفته بود که برای بحث درباره آموزش دختران جرگه برگزار خواهد کرد. تلاش ها برای لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران افغان در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است که باید در سراسر جهان از آن محافظت شود. او روز جمعه در صفحه ایکس خود از شرکت در هشتک آنلاین که زیر عنوان آزادی آموزش و آموزش برای همه راه اندازی شده ابراز خرسندی کرد و گفت حذف یا محدودیت سیستم آموزشی قابل قبول نیست. در همین حال برخی از دانش آموزان دختر میگویند از هر گونه تلاش برای دسترسیشان به آموزش استقبال میکنند. یکی از آنان در کابل که دانش آموز صنف هشتم است و نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
دنجون د زکړو لپاره هر ډول هڅه ده، هر کلی وردی مشغړو ترڅو پوهنتونونه خلاص،
هر تلاشی برای باز شدن در آموزش مورد استقبال است. ما میخواهیم مکاتب و پوهنتونها بازگشایی شوند،
د شونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپل زکړو ته دوام ورکړو.
یک دانش آموز دختر دیگر در ولایت کنر که خانه نشین است و نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت:
اخ کاره چې هر ټولنه په هر هیواد کې زدکری دیر زیادی مهمی دی.
واضح است که در هر کشوری تحصیل برای دختر و پسر بسیار مهم است. امیدوارم این گفتگو نتیجه بدهد و درهای آموزش برای ما باز شود.
او کم حقوق چی زموک نخیستل شویدی، اگه بیرت مقترا کرل چی.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران بسته است و پوهنتون‌ها هم در پایان 2022 برای آنان بسته شد. در کنار این، زنان و دختران از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع شدند و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان محدودیت وضع شده است. با این وجود، مقام‌های حکومت طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین شده است، ادعایی که زنان افغانستان و جامعه جهانی آن را نمی‌پذیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
از آغاز مرحله نخست اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به گفته اسلام آباد، افغان های فاقد اسناد مهاجرت نزدیک به 6 ماه می گذرد. حکمت موقت پاکستان سپس گفته بود که مرحله دوم اخراج اجباری که دارندگان کارت های مهاجرت در آن کشور را در بر می گیرد نیز در 15 اپریل امسال آغاز خواهد شد. اکنون به نظر می رسد که مرحله دوم اخراج به حد مرحله نخست جدی نیست، اما برای پناهجویان افغان نگران کننده دانسته می شود. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
نگرانی های پناهجویان افغان در پاکستان روز افزون شده، به ویژه پس از آن که ضرب الاجل 15 اپریل فرا رسید و باز برای پناهجویان مشکل آفرید. حکومت موقت پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته اعلام کرد که از اول نوامبر روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند را به اجرا می‌گذارد. چون این هم شد و بر اساس آماری که وزارت خارجه پاکستان پخش کرد، بیش از 540 هزار پناهجوی بدون سند در این مدت از آن کشور اخراج شدند. اکنون مقام های پاکستان به صورت رسمی در مورد آغاز مرحله دوم اخراج اجباری چیز نگفتند. به نظر هم می رسد که مرحله دوم به حد مرحله نخست اخراج پناهجویان افغان جدی نیست و فشارها هم اندک فروکش کرده. راهله تلاش از فعالان مدنی است که در پاکستان به سر می‌برند. او بر رادیو آزادی گفت که پس از گفتگوهای طولانی افغان‌های مستقر در آن کشور و همچنان با پادرمیانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، وضعیت در مقایسه با مرحله نخست اخراج اجباری بهتر است.
روند اخراج اجباری خیلی جدی نیست این بار، خوشبختانه. باید بگویم که مهاجرین نباید زیاد ناراحت باشن، چون با دفترها حرف زده شدن و پادرمیانی در میان آمده. انشالله که پاکستان از این تصمیمشان انشالله که دست خواهد کشیدن و خواهد گذاشتن که مهاجرین به فکر آرام اینجا زندگی بکنن.
اما باقر احمدی، فعال امور مهاجرت در پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که در شهر کویته از پناهجویان افغان خواسته شده تا این کشور را ترک کنند، در غیر آن به صورت اجباری اخراج خواهند شد.
روند اخراج ها جدی می باشد. یک ملاحظه دیگر هم هست که تا فعلا به پیمانه دور اول سختگیری ها و جدیت را شاهد نیستیم، اما در گزارش ها دیدیم که در یک روز 500 مهاجر افغان از مرزهای تورخم و اسپین بولدک به طور اجباری اخراج گردیده. آغاز دور دوم روند اخراج مهاجرین فیصله کابینه حکومت پاکستان است و عملی خواهد شد.
حکومت موقت پاکستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته گفت که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان دارنده اسناد از آن کشور از 15 اپریل آغاز خواهد شد. این کارت‌ها تحت نام‌های ACC و POR برای پناهجویان افغان توزیع شده است. ACC به معنای سند شناسنامه افغان هاست که روند توزیع آن بر اساس توافق حکومت پیشین افغانستان با پاکستان در سال 2017 آغاز شد. POR با سند گفته می شود که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت کند. میرحمت رئوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که اکنون اعتبار شناسنامه پناهجویان افغان یا ACC از سوی حکومت پاکستان لغو شده است.
کارتای ACC کارتایی است که از طرف دولت پاکستان در 2017 و 2018 برای عده از مهاجرین سنسال قبل توضیح شده است که به نام شناسنامه مهاجرین کارتای پیوار کارتایی است که از طرف نیشار به یک عدد از مهاجرین در اون زمان قبل توضیح شده است که ما باور میسته که هنوز او روی کار نیست. مرحله دوم اخراج مربوط به کارتای ACC از این کارتایی که دولت توضیح کرده این دولت ملغا قرار داد.
با تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار پناهجویان افغان که شناسنامه ACC را در دست دارند به حدود 840 هزار تن می رسد. روند توزیع کارت POR که در واقع ثبت بودن پناهجویان افغان را نزد حکومت پاکستان تثبیت می کند، در سالهای 2006 و 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به اجرا گذاشته شد. بر اساس آمار اداره های سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود 1.3 میلیون تن از پناهجویان افغان این سند را در دست دارند. POR سند اقامت دائمی نیست و هر سال تمدید می شود. رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان می گوید که شاید مرحله سوم اخراج پناهجویان افغان دارندگان این سند را در بر گیرد. حکومت پاکستان می گوید که پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان را به خاطر نگرانی های امنیتی از آن کشور اخراج می کند. مقام های پاکستانی شمار از این پناهجویان را دخیل در حملات بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن کشور می دانند، در حالی که این ادعا از سوی مقام های طالبان در افغانستان رد شده است. در بیش از 45 سال گذشته میلیون ها تن از شهروندان افغانستان به پاکستان پناه بردند، اما در این مدت به آنها شهروندی پاکستان دادن نشده. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در پاکستان بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان بسر میبرند که 1.3 میلیون تن سند ثبت یا POR را در دست دارند، حدود 840 هزار تن سند ACC یا شناسنامه شهروندی افغان را گرفتند و متبقی هیچ گونه سند قانونی ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید میکند که از اول نوامبر پارسال تا اکنون حدود 550 هزار تن از پناهجویان بدون سند از پاکستان اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. پاکستان مرحله نخست اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان را پس از آن به اجرا گذاشت که تنش‌هایش با حکومت طالبان بالا گرفت. اسلام آباد ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از آنجا حملات بر خاک پاکستان را تحریزی می کند و به اجرا می گذارد. با گفته اسلام آباد، طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان باید جلو تحرکات TTP را بگیرند و جنگجویان و رهبران این گروه را به پاکستان بسپارند. مقام های طالبان در افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کنند و می گویند که به کس اجازه استفاده از خاک افغانستان به قصد حمله به هیچ کشور را نمی دهند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان به این باور است که اسلام آباد چندین هدف را در مسئله پناهجویان افغان دنبال می کند.
پاکستان از نگاه اقتصادی بسیار با مشکلات مواجه است. دوم، کم و بیش شورشان افغانی هم بعض یک نوع تمایلات و یک نوع همسویی همگرایی به TTP دارند. این حرف دوم. حرف سومی است که میخواهد طالبان افغانی را فشار بده و بگوید که ما توانی داریم که شما را به چالش بکشیم توسط مهاجرین. و حرف آخر هم که میخواهد توجه جامعه جهانی را جلب کنه اگر بتانه کمک از جامعه جهانی در این مورد بگیره.
واکنش ها به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان خیلی گسترده بوده. سازمان ملل متحد، اداره بین المللی مهاجرت، شورای مهاجرین ناروی و چندین سازمان و نهاد دیگر بین المللی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که مقام های پاکستان تخطی های گسترده را در برابر پناهجویان افغان انجام دادند. به گفته این نهاد، بدرفتاری پاکستان در برابر پناهجویان صورت میگیرد که در افغانستان با خطر جانی روبرو اند و به کشورشان بازگشتن نمیتوانند. سازمان عفو بین الملل نیز از پاکستان خواسته تا نادیده گرفتن درخواست های بین المللی به هدف توقف اخراج غیر قانونی پناهجویان افغان را پایان دهد. جیمز جنیان، کمپاینر بخش مهاجران در این سازمان، در 4 اپریل امسال گفت که برنامه پاکستان برای آنچه اخراج اجباری پناهجویان غیر قانونی میداند تخطی از قوانین بین المللی بشری است و زندگی تمامی پناهجویان افغان را با خطر روبرو می کند. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که پس از اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 600 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند. بسیاری از آنها به هدف رفتن به کشور سومی راه پاکستان را پیش گرفتند، اما شمارشان میگویند که در اضافه از 2.5 سال گذشته در انتظار به سر میبرند، نه خبر از ویزه کشور سومی است و نه هم حکومت پاکستان بر آنها مهربان می شود.
با همین گزارش مفصل رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه کاروان زهر فشرده خبرها، حکومت ایران 5 افغان به شمول 2 برادر را اعدام کرده است. سایت هالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می دهد در گزارش گفته که 4 تن از این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. به روز 5 شنبه در زندان وکیل آباد اعدام شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز 4 شنبه 29 حمل به این سو در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب 29 تن در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با کویت 3-3 به پایان رسید. این بازی بعد از ظهر امروز در تایلند برگزار شد. 3مین بازی افغانستان به روز 2 شنبه با بحرین خواهد بود. اسماعیل هانیه رهبر سیاسی گروه تندروی حماس امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار میکند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی میدانند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دیدار هانیه و اردوغان در حال برگزار میشود که بحران شرق میانه به اوجش رسیده. مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز در مورد بسته کمکی 95 میلیارد دلاری برای اوکراین، اسرائیل و دیگر متحدان ایالات متحده رای گیری میکند. در صورتی که این بسته کمکی تصویب شود، اوکراین 60.84 میلیارد دلار را که به شدت به آن نیاز دارد به دست خواهد آورد. قوای هوایی اوکراین اعلام کرده که سربازان روسی امروز از منطقه بلگرود و بحیره سیاه 7 راکت به سوی اوکراین شلیک کردند. آن سو وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که سیستم مدافع هوایی این کشور امروز 50 طیاره بسرنشین اوکراین را در 8 منطقه روسیه سرنگون کرده است.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسالا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که برخلاف سالهای گذشته امسال در ولسوالی های بیشتر افغانستان کوکنار کش شده.
خواست ما از ملت همه میسته که باید خودشان ای کشت تخریب کنن.
فریبا برای ما خواهد گفت که چرا فرزندانش را دست دیگران سپرده و خودش در کنار جاده زندگی می کند.
5 تا طفل دارم نه خدا، 3 تا دختر 2 تا پسر. ناچار شدم اینا رو کنم به باید نیست کنم به دیگه بخونی بابوش اینا.
وسواس چیست؟ بچه را معتادان اکثرا دچار وسواس می شوند. این و سایر پرسش ها را با یک روانشناس در میان گذاشتیم.
ایره به نام کرم گوش یاد می کنند، یعنی که هر قدری که یک فرد خود کوشش کنه که از این مشکل دور بسازه، این باز به سراغش میه، باز به سراغش میه.
در خاطره برنامه می شنویم که ایتیاد چگونه سمیم را از زرگر به فقیر تبدیل کرده.
تقسیم اوقات زندگی آدم برهم میزنه، همین که برهم خورد تمام چیز برهم میخورد.
نصف شب است و اکبر دچار مصیبت میشود. این که این مصیبت چرا دامنگیر وی شده، آن را در یک دراما با هم دنبال میکنیم.
جدت گل جدت گل چی شدی بادار؟
حالا حال هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زر. مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می کنند که امسال در ولسوالی های کوکنار کشت شده که در چند سال اخیر شاهد کشت آن نبوده. مسئولان محلی در ولایت هرات می گویند که امسال در 13 ولسوالی این ولایت کوکنار کشت شده و آنان عملیات تخریب آن را آغاز کردند. در ولایت تخار نیز که در سال 1396 به عنوان ولایت آری از کشت کوکنار اعلان شده بود، امسال بخش‌های مختلف آن شاهد کشت وسیع کوکنار است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
فصل بعدی کشت کوکنار در مناطق سردسیر افغانستان در راه رسیدن است، اما حکومت طالبان تا حال درگیر تخریب مزارع فصل قبلی یعنی کشتزارهای فصل زمستان است. مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می کنند که برخلاف توقع آنان، امسال در ولایات و ولسوالی های کوکنار کشت شده که در سالهای گذشته این مناطق آری از کشت اعلان شده بودند. شیندند، زیرکو، پشتکو، زاول، قوریان و زندجان از جمله 13 ولسوالی هراتند که امسال به پیمانه وسیع در آنها کوکنار کشت شده و طالبان عملیات تخریب آنها را آغاز کردند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات میگوید با وجود اطلاع آنان به مردم در رابطه به منع کشت کوکنار دهقانان به خواست آنان توجه نکردند.
سه هفته شده که کمپاین تخریب مزارع کوکنار را در ولسوالی ها آغاز کردیم. در آنجا با مسئولین جلسه برگزار کردیم و در این چند روز 30 جریب زمین را از بته های کوکنار پاکسازی کردیم.
رهبر حکومت طالبان در 16 ماه حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. هرچند سازمان ملل متحد سال گذشته اعلان کرد که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته و حکومت طالبان بر صفر شدن آن تاکید دارد، اما ظاهراً با کاهش نسبی در سال گذشته امسال بار دیگر کشت آن افزایش یافته است. ولایت تخار در سال 1396 آری از کشت کوکنار اعلان شد، اما امسال به شمول طالقان مرکز این ولایت در چندین ولسوالیان کوکنار کشت شده است. عبیدالله امینزاده والی حکومت طالبان برای تخار از دهقانان می خواهد که کوکنار کشت نکنند و کشت های موجودشان را نیز خودشان تخریب کنند.
حکومت به این مصمم است که باید از بین بره و خاص ما از ملت هم میسته که باید خودشان این کشت تخریب کنند.
در زمان جمهوریت وزارت داخله تشکیلات منظم تخریب مزارع کوکنار را ایجاد کرده بود، اما حال با منحل شدن این تشکیلات نظامیان طالبان با وسایل خیلی ابتدایی به تخریب مزارع کوکنار اقدام می کنند. به تازگی حکومت طالبان در برخی ولایات تیم‌های دواپاشی را استخدام کرده و این تیم‌ها با استفاده از مواد کیمیایی کشتزارهای کوکنار را از بین می برند.
قابل یادآوری است که امسال نیز حکومت طالبان به نهادهای ناظر و سازمان ملل متحد اجازه نداده که وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک نظارت کند، اما سازمان ملل متحد به سروی کشتزارهای کوکنار از طریق ستلایت ادامه می‌دهد.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در ادامه برنامه هم همکار ما به زندگی یک خانواده معتاد پرداخته. یک خانواده معتاد در هرات ماها است که در نبود سرپناه گرمی و سردی سال را در کنار جاده سپری می کند. مادر این خانواده که معلم بود می گوید که اعتیاد به مواد مخدر همه دار و ندار زندگیش را گرفته و برای نجات فرزندانش از شر این مواد تن به جدایی آنان داده و فرزندانش را به دست دیگران سپرده که از آنان محافظت کنند. داستان زندگی این خانواده را در گزارش همکار ما می شنویم.
فقر و نداری و بدبختی کلان همسر می شود.
فریبا تحصیلات عالیش را در ایران به پایان رسانده و 7 در مکاتب هرات معلم بود، اما اعتیاد به مواد مخدر وی را از صنف درسی برای جاده ها کشاند. فریبا که با سر و صورت ناراسته در کنار یک گلدان در شهر هرات دراز کشیده می گوید که ماها شده فرزندانش را ندیده، اما این جدایی از فرزندان انتخاب خود وی بوده است. این مادر 5 حاضر است تلخی دوری از اولاد را بکشد، اما می خواهد فرزندانش از شر مواد مخدر در امان بمانند.
بدون هیچ خونه و کاشانی خدی بچه ها خونه تا آوارو در به در میگردیم و اگه خوش ما فکر کنیم چقدر سخته واسه یک خانواده واسه یک مادر واسه یک پدر که 5-6 تا طفل بداری باشه و خونی نزش باشه که سر شد پناه کنه بدیرم خونه 5 تا طفل دارم نه خدا 3 تا دختر 2 تا پسر ناچار شدم اینا رو کنم به باید نیست رو کنم به دیگه به خونی بابوش اینا برفتم به قدیم به خاطر اینکه از فقط چی اونجا بتونن رسیده تر باشن و زندگی بهتر داشته باشن.
فریبا امیدوار است که فرزندانش با دوری از وی زندگی بهتر داشته باشند، اما دقیق نمی‌داند که در مدتی که وی آنان را از نزدیک ندیده چه تغییر در زندگیشان به وجود آمده است. فضل احمد شوهر فریبا نیز در کنار جاده نشسته بیکاری را عامل اعتیادش به مواد مخدر می‌داند، اما ظاهراً وی برای نجات خود و خانواده‌اش چندان تلاش هم نکرده است، زیرا همین که در مرکز درمان معتادان تداوی شده در کمتر از 48 ساعت دوباره به آن رو آورده است.
روز اول که بیرون شدم نه روز دوم پس بیاوردم به تیم بلوار شروع به زدن کردم. اگه خونی می بود جای می بود دیگه اینجا نمیکشید. ما میتونستیم کار کنیم مثل دیگر بدبختی رو سرخو بکنید در به هر رقم بودی به گذریتی روز خوشون میکردی.
مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا میکنند که همین اکنون بیش از 5000 معتاد مواد مخدر را در یک مرکز 4000 بستر و چندین کلینیک ترک اعتیاد تحت مراقبت دارند. حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات میگوید تعداد زیادی از افراد معتاد در هرات افراد بی سرپناه و خانواده هایی هستند که روی جاده ها بودباش دارند.
افراد بی سرپناه و بی خانواده نزد ما هستند. ما برای آنان یک پلان کلانتر داریم که آنان را نخست تداوی می کنیم و بعدا برایشان زمینه کار را فراهم می کنیم.
حکومت طالبان از افرادی که تازه از مراکز ترک اعتیاد و مراکز مراقبت از معتادان رها می شوند تعهد کتبی می گیرد که دوباره از مواد مخدر استفاده نکنند، اما تعداد از این افراد در صحبت با رادیو آزادی می گویند که نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که با برگشت به جامعه دوباره معتاد شوند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. روانشناسان میگن که معتادان بی سرپناه و محروم از شفقت خانواده بیشتر دچار وسواس و بدگمانی میشوند و روی هم رفته فرد را افسرده میسازد. همکار ما در مصاحبه با محمد ظاهر شمس روانشناس از وی پرسیده که چرا معتادان مواد مخدر اکثرا دچار وسواس میشوند، در کدام مرحله اعتیاد وسواس بیشتر میشود و نقش خانواده در جلوگیری از وسواس فرد معتاد و افسردگی وی چیست. آقای شمس ابتدا در رابطه با وسواس معلومات میدهد.
وسوسه خود یک فکر تکراری و یک فکر مداوم در برگیرنده ترس و فلشبک ها و تکانه های مزاحم و ناخوشایند است که بیماران روانی به خصوص کسایی که اینا وسوسه دارن کوشش میکنن که تا افکار خود از خود دور کنن، و اما با وجود این که کوشش میکنن که از این مشکلات و از این افکار و از این اعمال خود دور بسازن، به همون اندازه این افکار دوباره و دوباره دامنگیرشان میشه. اینی می عمل به نام وسوسه یاد میکنیم.
معتادان در چه مرحله از اعتیاد با وسوسه های زیاد روبرو میشود؟
در کتاب DSM-5 ایره به نام کرم گوش یاد میکنن، یعنی که هر قدری که یک فرد خود کوشش کنه که از این مشکل دور بسازه، این باز به سراغش میه، باز به سراغش میه، ماندن والاش نمی باشه. اما این مشکل نظر به افراد عادی برای معتادینه که اونا مشکلات زیاد دست و گریبان بایشان دارن، این مشکل چندین مرحله بالاتر است و اونا را بیشتر از دیگر را آزار دهنده است. عامل این وسوسه ها معمولا مشکلات زندگی است که وقتی که اگر ما با صورت عادی یگان وسوسه داشته باشیم برای حل مشکلات خود، یک زندگی عادی است. این وسوسه ها در ذهن هر کس است، این را ما به شکل وسوسه طبیعی میگیم. اما بعضی از وسوسه ها که این دامنگیر انسان میشه، به طور مثال یک نفر دروازه خود قفل میکنه، یک بار چک میکنه، اما بعد از دیگه میره میفهمه که کدام مشکل نیست. اما اگر یک نفر اینطور میشه که در خانه که میرسه، در سر کار خود میرسه یا جای دور میره، باز فکر میکنه که دروازه ما قفل شده یا نشده، این یک موضوع مرضی گفته میشه. که همه موضوعات را که اگر ما مشکلات در زندگی ما وجود داشته باشه، سبب میشه که ما با وسوسه های مشکل مرضی دچار شویم.
علل وسوسه ها در معتادان چیست؟
ای عاملین بسیار زیاد داره. یکی از عاملینش اینمی است که ما اگر فرض میکنیم به زندگی خود با افسردگی ها، با انزوا ها، با مشکلات دیگه روانی، افسردگی ها روبرو باشیم، اینا کلشان میشه یک عامل برای وسوسه های ما شوه. هر مشکل روانی امکان داره که سبب یک مشکل روانی دیگه شوه یا سبب تقویت یک مشکلی که اگر در وجود ما کم است، اما مشکل بیشتر و بیشتر شوه. دوم عاملی که سبب میشه خصوصا برای معتادین، ای دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است. اینا اکثرا ببینین وقتی که ما یک روز به صورت عادی از خانواده و زن و فرزند خود دور می باشیم چقدر برای ما ناخوشایند است، اما اگر یک کسی که برای ساعتها یا برای روزها از خانه خود دور است، این حتما وسوسه های در قبال از یاب می آید. اینا را آزار دهنده است که زن ما چطور میشه، فرزند ما چطور میشه، با کدام مشکل مواجه میشه، نان از چطور میشه. در پالیزی که خودش هم گرسنه است، در پالیزی که خودش هم مشکلات بسیار زیاد داره، این یک موضوع بسیار مهم برای معتادین است، یک عامل بسیار مهم برای معتادین شده میتونه. موضوع سوم، اگر امی وسوسه ها که آزار دهنده است هر قدر سرکوب کنیم شدتش بیشتر میشه، هر قدر که ما ای را کوشش کنیم که از خود دور کنیم، این دوامش بیشتر میشه. خیلی لذا ما به خاطر از این یک عامل دیگر امیر میدانیم که سرکوب کردن این مشکلات، سرکوب کردن وسوسه ها، اینا خودشان سبب زیاد شدن و دوام وسوسه های فکری و عملی میشه. موضوع دیگه هم ای است که مزاج انسان ها متفاوت است. اگر ما مزاج مالی خلویی را در نظر بگیریم، افرادی که مالی خلویی مزاج هستند، اونا نظر به کسای دیگه زیادتر و بیشتر به می وسوسه اینا دچار میشن. چرا؟ سیستم عصبی از اونا همه قدر متحرک است و آماده است برای از اینکه وسوسه ها را دنبال کنن، زیادتر دربارش فکر کنن، اندک رنجی کنن. از این لحاظ میشه که این افراد نظر به افراد دیگه بیشتر شکار وسوسه ها شوه.
توصیه شما به معتادان، خانواده ها و دوستانشان چیست تا از وسوسه های مضره نجات پیدا کنند؟
هر قدر که ما بخوایم مشکلات روانی و مشکلات صحی وسوسه ای خود پنهان کنیم، امکان ندارم از گیرش خلاص شویم. بین اون رفیق خود بسازیم، با دوستای خود تکرار کنیم، با دیگرها بگوییم، چندین بار برای کسای دیگه بگوییم، با صدای بلند بگوییم. اگر امکان داشته باشه که با یک دوست گفته نتونیم، اما یک ضرب المثل است یا یک روش عامیانه ما است که میگه میره به پیش آب روان بشینین و قصه تون رو گفته برین که اگر اولاد ما اینطور شد، اگر زن ما اینطور شد، اگر فرزند ما اینطور شد، اگر مشکلات روانی ما اینطور شد، این سبب میشه که امو آب روان دیگه امو گپ ما را ببره. ای از لحاظ روانشناسی تر است، هر قدر که یک موضوع تکرار میشه او امو شدتش کم شده میره. اگر ما از این هر قدر که خود دور کنیم، ما دور نمیشیم. خب بیاین تکرار کنیم با دوستای خود، با خود. اگر تانستیم بنویسیم، اگر کسی که نویسنده است امی قصه خودم بنویسه که من دیتا یک مشکل هستم که ای وسوسه مرا آزار میده، یه را نوشته کنه یک بار. و راه دیگه هم ای است که وسوسه هایی که داریم یا مشکلات روانی دیگه که داریم خودم مواجه بسازم. آیا امی که من دور هستم، بیایم ببینم که برم به خانه خود که آیا همین مشکلات وجود داره، آیا زن من مشکلات داره، آیا فرزند من مشکلات داره، و از اونا هم همین استعانت بخوایم که برادر ما خب باید یک مشکل دوچار شدیم، شما چی رقم هستین، چی کمک کده میتونین که من امیره از همین جنجال خود خلاص کنم. میشه که حمایت دوستای خود هم ما در این شریک بسازیم.
در موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعی و آسیب‌های آن به خانواده میمونیم. سمیم باشنده کابل که در بخش تکنولوژی طبی تحصیل کرده و در گذشته دکان زرگری داشت، حال پس از چند سال اعتیاد خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. نشه سمیم را زار و ضعیف کرده و دست و پایش می لرزد. از همین رو حرفه زرگری را کنار گذاشته است. سمیم چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
شغل آزاد هم داشتیم و دفاتر دولتی هم کار کردیم، مدیریت کردیم. شغل آزاد زرگری دارم، دکان شخصی بود از پدر جانم، خودم هم همونجا مصروف کار بودم، مشغول بودم. آسته آسته به می اعتیاد آغشته شدم، شیشه بود. اولین شرطش هم همی یک بار کشیدن است، بعد از او عادی میشه برکست. بدترین نقطه زندگی که آدم ویران میکنه وقت همین که پس این خود بازی دادن است، خود فریب دادن است یا خود تباه کردن است. فامیل خبر شده بله عروض زشت نداشتن، چون اولاد است زشت نمیشد که برخورد کنن، اما برخورد داشتن که گمان و بیگانه باشه. کار با کارم نداشتن، مثل همسایه واره بودیم یا مثل روابط تغییر میکرد، چون نمیخواهند که شخص دیگه از فامیل آغشته شده به این عمل، نمیخواهند که نزدیک شوند یا نمیخواهند که رفتار خوب داشته باشن، هر کی بیگانه خطاب میکنه. سر کاربار بسیار تاثیر داره، سر خود آدم شخص که تاثیر داشت سر همه چیزش تاثیر میگذاره. اولش به زندگی نرمال خود ادامه دادن نمیتونستیم، صبح وقت باید یک کارگر در سر کار خود حاضر باشه، نمیتونستیم رسیده یک که صبح وقت حاضر باشم. تقسیم اوقات زندگی آدم برهم میزنه، همین که برهم خورد تمام چیز برهم میخوره. نمیتونستم اون کار را که قبل از عمل انجام میدادم در وقت عمل انجام بدم، نمیتونستم، چون فرد خانواده بودم، پسرشان بودم، اعتماد داشتن، اما از عمل خودشان میخوردن. خدا یک رنج داشتن، یک درد میفهمیدم. خودم زیورات جرم میکردم. طلاق بسیار ظریف چیز است، یا زیورات ظریف، ظرافت خدا داره که آدم بسیار باید متوجه باشه. وقتی که عمل انجام میدادم، اول خود دیده چشم ضعیف میکرد و بعض تکان دست داشت که برنل گاز میگیم ما، اونا رو نمیتونستیم درست، یا همراه مشتری که میامد برخورد درست نمیشد، سر تکلیف حساب پیدا میشه، اصلا روح روان تغییر میده و عصبانی امرای مشتری خوش برخورد نمیشد، و یا یک جنس خود اعتماد کردن میآورد بر ترمیم کردن یا ساختن، وقت از پیش آدم اشتباه میشد، یک بار اشتباه باشه دو بار اشتباه باشه. وقتی که نشه میکردم اصلا کار نمیکردم، کار نمیشدم. یک آدمی که در حالت غیر نرمال باشه نمیتونه کار نرمال خود انجام بده. یک خاطره است که روز یک لاکت آمد، سیت طلا بود که خواستن بر ترمیم، و خودم هم دو سه روز و چهار روز بود که استفاده نکرده بودم مواد. خب مشتری نمیشه که از دکان رخصت کرد یا ناراض ساخت. گرفتمش بر ترمیم کردن، گفت منتظر هستم و امیره بر ما تیار بسن. وقتی در تیار کردنش شدم که دستان تکان پیدا کرده بود و عقل اصاب درست کار نمیداد، نرمال نبود، و این تخریب شد و خراب شد که امرای مشتری تقریبا تا 200-300 مشاجره لفظی بود تا برش دیگه تیار کردیم ساختیم که از حالت عادی غیر عادی شوه. استاسه همه چیز از دستش میره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
بله شنونده های عزیز، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که شب است و اکبر به خواب رفته. در این هنگام دوستانش با وارخطایی بالای اکبر صدا می زنن و از وی می خواهند که یک جا با آنان فرار کنن و ورنه در مصیبت می افتن. اکبر از اصل ماجرا خبر ندارد و خواست رفیقانش را نادیده می گیرد و دوباره به خواب می رود. دقایق بعد اکبر صدای وحشتناک را می شنود. این که اکبر درگیر چه بلای افتاده، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
رالا بخی که سیل آمد.
یار جنت گل، خدا انصاف بده، در این شو آماده به خو نمیمانی. خو نشه ما را هر دویش خراب کردی، میگم خراب شوی بچه.
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خود بکشه.
چی بلا در سر ما آمده که خود بکشه؟ ما
سیل آمده، سیل اگه خدا نکشه میبره ما خلاص دیگه.
چی؟ سیل آمد؟ من خود نمیبینم.
اگه چشمایت کار نمیکنه گوشایت خو میشنوه بچه؟ تو صدای سیل نمیشنوی؟
یارا جنت گل بسیار ترسوست، سیل میل نیست، آرام خوشو کار خوست. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمن ها بچه؟
بخی که خدا سیل بر بکشه. ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بانک یک پلوی دگام برو.
زود شو بچه، وقت زاین نکو، الا زود شو دست تبته بخی.
پیشتر برات گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف،
ده بغلم خواب بردیت نمیتونم، اگه نمیبردمت. الله زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفته نمیتونم، بخیر چشمای واز نمیشه، خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از من رفتم دیگه، خدا یاره.
وای وای ای خلاصه سیل آمد. جنت گل، جنت گل،
جنت گل، چی شدی با دار؟ او آمد، او برد مرا. دست تبته، دست تبته، دست تبته. وای کمک کنید.
حالا اوزن تو صدای تلویزیون بلند کو که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده؟
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیاد مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیل برها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عملی نجات سرگرم بیرون آوردن اجساد از زیر گل و آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا چه بشنامو مردک، سلیم بچه مام در دریای خوش می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت دوزد.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمای دم و از من دلم گریان میکنه آزد.
بچیم نمیفهم که زنده سیاه مرده. خدا خدوهای مادر بچه زفیده قبول کو، بچی بده پناهی دیگاه کو.
آزد ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی که باره بانگمش گو، برو در شفاخانه و معلوماتش بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شه.
سعیز امیال مهرام،
خدایا تو دامن مواد مخدر از وطن من جمع کو. خدایا کسایی که مواد مقدر خانه خراب کشت و جور میکنن الهی من میگم از یه وطن گم و نابودشان گو.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر و من و همکارانم شما را تا برنامه هفته آینده به خداوند یکتا می سپاریم. هفته خوش.
کاروان زر.
Let's go.
گلستانم کرد، گل روی تو گرفت آره گلستانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی